بسم الله الرحمن الرحیم. شورای انقلاب فرهنگی رو دوستان فرمودن که در موضوع کارگروهشون قرار دادن و راجع بهش با همدیگه مباحثه داشتن، مطالعه داشتن. یکی از دوستان گفت به آسیب شناسی ها و راه حل های رسیدن. بسیار عالی و خوب، حتما اونا رو پخته تر بکنید با دبیرخانه شورا، بعضی اعضای شورا، اینها از جلساتی داشته باشید، آب بندی کنید و از درونش بعد از مقدمات و کلیات یه جزئیات دقیق، یعنی نقدهای لیزری و دقیق، و بعدم پیشنهادهای مینیاتوری و دقیق و عملی سعی کنید استخراج کنید. بعد بگید مثلا ما این 6 تا اشکال و نقد ساختاری یا روشی داریم به کارکرد یا به روال کارش، و بعدم این پیشنهاد هم داریم. اساسنامه رو بخونید، مبانی رو بخونید، تاریخش رو بخونید، بدونید چیه این قرار بوده چی باشه، چقدرش هست، چقدرش نیست، نقاط مثبتش، منفی، کرده ها، نکرده ها. مجموعاً یک کار نقد و نظارت دانشگاهی اینجوریه، فرق داره با نقد و بررسی عوامانه. نقاط مثبت، منفی، تهدیدها، فرصتها، همه رو بگید، حتما نیازه. و بعد هم به خود اعضای شورا و دبیرخونهشون بدید، هم اصلا منتشر کنید در سطح افکار عمومی و به بحث برید. این یک کار خوبی است از نظر اصلاحی و بین خودتون هم موافق مخالف اینا به بحث بگذارید، موافق و مخالفان از بیرون از خودتون راجع به هر موضوعی از جمله این موضوع. وقت میشه این کرسی آزاداندیشی، کرسی مناظره، کرسی بحث، و از دلش حتما پیشنهادهای تازه و خوب، نقدهای کارآمد و مصلحانه انشاءالله بیرون میاد. مرحله بعد میمونه ای که متولیان بپذیرن یا نپذیرن. اولا اگر طرحهای کارآمد و مؤثر مطرح بشه، دیر یا زود مثل آب راهش رو باز میکنه، پیدا میکنه. ثانیا شما به وظیفتون عمل کردید. ثالثا دانشجو اساسا کارش، کار اساسیش همین مطالبه است. یعنی وقتی که بحث به لحاظ نظری پخته شده و متصدیان جوابگو هستن نیستن، به همون اساس تو هر حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی میتونه اینو در دستور کار برای مطالبه، برای توسعه این مطالبه قرار بده، تا اینکه به نتیجه‌ای برسه. به نتیجه هم نرسه که معمولا میرسه، کم و بیش نتیجه اصلی که انجام وظیفه دانشجویی است به عنوان یک دانشگاهی، تشکل دانشجویی مسلمان، اون به نتیجه رسیده. چون اصل نتیجه همون حرکته، خود هدف همون حرکت خودش هدفه، جدا از محصولش. راجع به هر نهادی از جمله نهاد شورای انقلاب فرهنگی که دوستان سوال کردن، میشه هم بحث تئوریک و نظری کرد که مبانی نظریش چیه، به شبهات تئوریک، سوالات تئوریک، اشکالاتی که بهش وارد میشه پاسخ داد. هم میشه بحث ساختاری کرد که اصلا جدا از اینکه چه کسانی، اشخاصی اعضاء حقیقی یا حقوقی شورا هستند، آیا این ساختار کجاهاش روانه، کجاهاش ناروان و نارواست، کجاها جواب میده، کجاها نمیده، چرا و چه باید کرد. موضع سوم نقدهای سیاسی است و اجرایی، مدیریتی. یعنی دیگه اصلا ما حالا بنا رو بریم می‌ذاریم، بنای مبنای نظریش روشنه که اصلا فلسفه وجودیش چیه. دیگه قائل نیستیم که بحران هویت، بحران مشروعیت بخوایم براش بترشیم، نه. هم معنا و هویتش روشنه، ماهیت قانونیش روشنه، هم مشروعیتش، هم ضرورتش، معقولیتش، اینا همه رد میشه. هم بعد میای تو مرحله ساختاری، فرض رو بریم می‌ذاریم که اصلا ساختارا هم تجربی ترین، عقلانی ترین ساختار، کارآمدترین ساختاری که به عقل ما و شما مثلا رسیده، که الان اینجوری نیست البته، اگه این دو تا هم تأمین باشه، باز جای بحث سوم باقی است. یعنی اینکه حالا با قطع نظر از مبانی و ساختار میریم سراغ افراد، چه کسانی اینجا هستن، با چه اختیاراتی، با چه وظایفی، تناسب اختیار و وظیفه ها چقدره، اشخاص حقیقی چطور، حقوقی چطور، دبیرخانه، ریاست شورا، اعضای شورا، و چقدر وقت میذارن، چقدر اشراف دارن، چقدر پاسخگو هستیم و از این قبیل. که این وسط یک سری موانع نظری ممکنه باشه برای کسانی، یک سری موانع ساختاری باشه، یکی هم موانع سیاسی و اجرایی، حداقل به این سه دسته قابل بحث. ما بحثش البته نمی‌رسیم. من به چند نکته اصلی که تو حوزه نخست مطرحه فقط اشاره میکنم. انواع مغالطه های عوامانه مطرح شده. یک، همون اولی که انقلاب فرنگی مطرح شد و تا همین الان یک کشایی، حالا گاهی صریح میگن گاهی نمیگن، ولی علت اصلی مانع تراشی هاشون همینه. و اینکه چرا اینو میگن، این تعابیری از این قبیل که عرض خواهم کرد، بعضیا برای منافعشونه، میخوان پاسخگو نباشن، میخوان به وظایف آموزشی، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، به وظایف تعلیم تربیتی، حاکمیتی که خودشون مسئولن تن ندن، چون سخته، هزینه داره، ممکنه گاهی دشمنساز باشه، ممکنه پیچیده باشه و نمیخوان تن بدن به اینجور مباحث. بیشتر دنبال منافع یک کار حکومتی ممکنه بعضیا باشن، نه دنبال لزوما مسئولیتش و پاسخگویی در این باب. بعضی هم نه، مرض ندارن ولی غرض دارن، یعنی یه هدفی، یه استدلالی پشت حرفاشون هست ولی استدلال غلطیست. من الان به این دومی کار دارم، میگه آقا ما یه غرض خاصی داریم مشخص به این دلایل. مثلا اساسا برای چی هیچ صحبت از انقلاب فرهنگی اون موقع شد و چرا هنوز بحث میشه؟ این که حالا سوالات فرعی داری باب که مگر فرهنگ انقلابیه، فرهنگ یک مقوله تدریجیه، یا مگر انقلاب یک مقوله فرهنگیه، انقلاب یک مقوله مثلا سیاسی ساختاریه، همین سوالای پراکنده است که اینا همه جواب داره. بس تو اینکه اصلا شما انقلاب، کلمه انقلاب رو چجور معنا میکنی، کلمه فرهنگ رو چطور معنا میکنی، پاسخهای مثبت، منفی یا خنسا میشه به این سوالات داد. این میشه بحث لفظی. اما به لحاظ محتوایی، اینکه نگاه انقلابی به فرهنگ، به فرهنگ عمومی و به فرهنگ‌های موارد خاص و تخصصی در حوزه آموزش، پرورش، نظام آموزش عالی، رسانه، فرهنگ خانواده، فرهنگ پوشش، فرهنگ تغذیه، فرهنگ گویش، همه هر چی که به سبک زندگی عموما یا خصوصا مربوطه، معنیش چیه؟ اینا خیلی وجه معتقدن اصلا اینا اهمیتی نداره، اینا یه چیزی نیست که لازم باشه با یک ترازو خطکشی بسنجی، لازم نیست برای فرهنگ تعیین تکلیفی بکنیم، اصلا مهندسی قابل مهندسی نیست. اینا هم بستگی داره شما از این کلمات چه تعریفی میکنید. اگه مهندسی فرهنگ و در ذیل او مهندسی فرهنگی به این معناست که مثل که یک مهندسی یک ساختمون رو محاسبه میکنه و همین زیر و بالاش رو باید اندازه بگیره و مثل گچ و سیمان با جامدات کار داره، به این معناست، نه. انسان و به خصوص جامعه انسانی چنان مرکب و پیچیده است که به این معنا قابل مهندسی نیست. اما یه وقت میگید مهندسی فرهنگی، به این معنا که خطرها، تهدیدها، فرصتهای فرهنگی در یک جامعه رو در حوزه آموزش، در حوزه تعلیم تربیت، در حوزه روابط اجتماعی، سبک زندگی، رسانه و و و که کل زندگی ما رو میگیره. فرهنگ مثل یه هوایی که داری توش تنفس میکنی، هیچ لحظه‌ای از زندگی نیست بی ربط باشه به این معنا با فرهنگ. منتها شقوقی داره، شاخه هایی داره. فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ خانواده، فرهنگ پوشش، فرهنگ تغذیه، فرهنگ روابط بین الملل. یعنی شما با هر پسفندی که بذاری می‌بینی بهش می‌خوره. چرا؟ چون انسان یه موجود فرهنگی دیگه، یعنی با نگاه معرفتی و گرایش اخلاقی و با باید و نباید و تفسیر هست و نیست میاد سراغ هر مسئله، ولو عوامانه و غلط باشه این نگاه و تفسیرش، ولی هست. بدون او عمل انسانی، عمل انسانی نیست. پس این که آقا فرهنگ قابل مهندسی، انقلاب فرهنگی یعنی چی؟ نه، به این معنای منطقی که گفتیم بله، یعنی شما تهدیدها رو، فرصتها رو شناسایی کن، اونا رو تا میتونید دفع کن، مدیریت کن، امکانات کشور رو نظر هدر بره، امکانات فرهنگی از فرصتاش استفاده کن، تهدیدهایی که از داره درون یا بیرون متوجه این درختواره اجتماعی است مراقبت بکنیم. فقط هم اینیست که یک عده توی یک شورای نشستن اونا مراقب باشن، نه، اونا بخشی از همین جامعه هن و باید مسئولیت بیشتری دارن. در درجه اول مخاطب انقلاب فرهنگی، مهندسی فرهنگی حرفا، نهادهای حکومتی هن که آقا این بیت المال، این امکانات، این همه یال و کوپال، وزارت خونه ها، مؤسسه ها، دولتی غیر دولتی، با این بودجه ها چه کار میکنیم؟ آیا در رابطه با مسائل که به فرهنگ زندگی جامعه ما به ابعاد مختلفش مربوطه چقدر شناخت و اشراف داریم؟ یک، دو، چه برنامه و پروژه‌ای داریم؟ سه، چه هدفی داری؟ هدف کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت چیست؟ چه تهدیدهایی رو شناسایی کردید و حالا چگونه باید عمل کنی، یعنی یک استراتژی باید داشته باشی. شما با هم راه افتادین، مثلا با قطار آمدید اینجا مشهد، شما تو همین مسیر 24 ساعت یه سلوک جمعی داشتید. اگه فرهنگ سفر جمعی نداشته باشی که یک بعد اخلاقی داره، بعد قانونی حقوقی داره، کدوم کوپ مالکیه، کدوم صندلی مالکیه، بعد عاطفی داره، بعد اقتصادی داره، درسته؟ یعنی یک عمل باید چند تا بعد، همش هم فرهنگی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ اخلاقی، فرهنگ حقوقی. شما اگه اینو یا درست مدیریت بکنی، یعنی مهندسی بکنی، یعنی عقلانیت، اخلاق، عدالت، بله، معنویت درش دیده بشه، این سفر میشه مفید، همه راضی و همه یک سفر انسانی میشه. لذا تو روایت داریم میگه اگه دو نفرم یه جایی دو نفر میخوان با هم مسافرت کنید، درست نقشاتونو تعریف کنید، تقسیم کار کنید، بگید که مثلا کی مدیره، یعنی دو نفر کی تصمیم میگیره بعد از مشورت که مثلا ظهر کجا باشیم، عصر کجا باشیم، شب کجا باشیم. همینطوری اگر بگه حالا هر چی شد، نه، یک نهاد حاکمیتی باید باشه، از ابعاد حقیقی و حقوقی ساختار حاکمیت رو متشکل بیاره که هست اینجا رؤسای سقوه و رؤسای نهادهای دولتی و غیر دولتی، فرهنگی، علمی، آموزشی و سقوه همه هستن. اینا رو گذاشتن که اینا همچین وظیفه قرار بوده، اینجا قرارگاه عالی مدیریت فرهنگی کشور تا اونجایی که به حکومت مربوط میشه، چون بخش مهم از فرهنگ ربطی به حکومت مستقیم نداره، کار خانواده هاست. مگه همه چیز حکومتیه؟ مگه با دولت و بخشنامه و قانون و بودجه قابل حل؟ اکثر مسائل انسانی با تعلیم تربیت تو نهاد خانواده است، تو محیط ایناست. ولی شما همینا رو، امکانات و تهدیدهایی که وجود داره، اینا رو اگر درست مهندسی نکنیم مثل یک جبهه نبرد که آقا دشمنانی در داخل و بیرون دارن رو فرهنگ خانواده آتش می‌ریزن، میخوان خانواده متلاشی بشه، یه دم میگن نخه کو تا خانواده خودت متلاشی بشه نمیفهمی، بعدش هم نمیفهمی که شده خانواده خودت هم متلاشی. مسئله پوشش، مسئله گویش و زبان، مسئله فرهنگ، مسئله مذهب، مسئله علم، وضعیت علم در جامعه، آموزشش، مسئله بهداشت، مسئله روابط بین الملل، هزار تا مسئله است، مسئله انسانی، همش هم دقیق و پیچیده است. عقل میخواد، تجربه میخواد، از تجربه های جهانی هم باید استفاده کنی، مبانی نظری اسلام و انقلاب اشراف داشته باشی، مشورت و عقل جمعی روشن بشه کجا چه امکاناتی داریم، آیا درست ازش استفاده میشه یا نه، کجا داره بودجه بیت المال هدر میره، کجا باید سرمایه گذاری علمی فرهنگی آموزشی کرد، نیروهای رو حمایت کرد، تربیت کرد، کجا رو باید رها کنی، پولا داره هدر میشه، اصلا پولی به اصولت هم خیلی نیست ولی همون که هست، و آیا هر نهادی اون مقداری که بودجه میگیره داره به اون وظیفه‌ای که تعریف شده براش درست عمل میکنه در حد توانش یا نه. دانشگاه کارآمد دانشگاهی است که نگذار جامعه، این جامعه، این ملت از حوزه علم و آموزش ضربه بخوره، تحریم بشه، وابسته بشه، ترجمه ها کمتر بشه، تولید علم بیشتر بشه، وابستگی علمی کمتر بشه. البته ترجمه باید باشه، ارتباط جهانی هم هرگز نباید قطع بشه، موجود زنده با بیرون خودش باید همیشه ارتباط داشته باشه. منتها ارتباط دو جوره، یه وقت ارتباط مقهور، یک وقت ارتباط قاهرانه، یه وقت ارتباط فعاله، یه وقت منفعله. تو باید پروژه رو تعریف کنی، تو سیاست خارجی، تو روابط فرهنگی و علمی با جهان حتما باید باشه. منتها آیا تو داری مدیریت میکنی یا داری مدیریت میشی؟ اینه فرقش. این که میگن آقا جرانوی غرب زده و غرب گرا و اینا، اونا هم ارتباط دارن، منتها اینا مدیریت میشن، تو طرح جامعه اونا هم. اینایی که از انقلاب فرهنگی بحث کردن، اینا میگن ما با همه باید روابط داشته باشیم تو همه عرصه‌ها، ولی نوع رابطه مهمه، هدفش، روشش، جهت اون رابطه مهمه. ما باید در این رابطه ما فعال باشیم نه منفعل، ما نباید مصرف بشیم، حتی نبایدم فقط مصرف کنیم، ما باید تولید هم بکنیم. اصل مسئله اینه. حالا یک کسی گفت که نه آقا ما بهترینیم، ما اصلا مشکل نداریم، ما اصلا بچه های خداییم، عیبی نداریم، چی کجا رو میخواییم درست کنیم؟ چونکه بند خدا هم اول انقلاب گفت، میگن اسلام، انقلاب اسلامی، مگه ما قبل از انقلاب مسلمان نبودیم؟ مگر کسی گفته که قبل از انقلاب هیچ کس مسلمان نبوده، بعد انقلاب هم همه مسلمان شدن؟ اصلا کی همچه ادعایی کرده؟ انقلاب اسلامی آمده موانع رشد و تکامل فردی و اجتماعی رو با تعریف اسلامی و با مشارکت مردم و اراده عمومی برداره. 21 بهمن 57 موانع حرکت برداشته شده، نه اینکه انقلاب تمام شده. انقلاب مرحله اصلی و جدید انقلاب که جامعه سازی و نظام سازی است و مقدمات برای تمدن سازی، 22 بهمن 57 راه باز شد، موانع برداشته شد. رژیم دیکتاتوری ضد دین وابسته به غرب دست نشانده، شکنجهگر، غارتگر، این از سر را برداشته شد. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها را از ایران بیرون کرد ملت، اسرائیلی‌ها را بیرون ریختن از ایران که حالا خود این ملت تصمیم بگیره چه کسانی بر او حکومت کنند و بر اساس شعارهایی که داد و مبانی دینی و مکتبی شروع کنند مشکلات جامعه را حل کردن، رشد در عرصه‌های مختلف علمی و عملی، و همه مسئولین رو مردم برای این مردم بیان چنان که میان. حکومت مردمی باید باشه، جمهوری باید باشه، به انتخاب مردم، از رهبر تا مدیریت شهری، از رئیس جمهور، رئیس دولت که کل امکانات حکومت دست قوه مجریه است تقریبا، تا مدیریت شهر روستا، تا مجلسی که رهبر رو انتخاب میکنه، همه، و مجلسی که قانونگذار و نظارت بر امور قانونی جامعه است، هم بر حکومت، هم نهادهای حکومتی، همه باید ناظر هم باشن، مردم ناظر بر اونا باشن، همه باید باز بر مردم جامعه نظارت بکنن. امر به معروف نهی از منکر، نظارت، سوال، با دوستی، با اصلاحات دائمی. امر به معروف نهی از منکر یعنی اصلاحات دائمی، یعنی هرگز ترمز و نکش. جامعه‌ای که امر به معروف نهی از منکر نداره، نقد و انتقاد و پیشنهاد نداره، جامعه‌ای که میگه بس دیگه همینجا که هستیم خوبه عالیه، متوقف میشی پیادش، اینجا آخر خط، آخر خط نداریم. از همه جهت این مسیر باید مدام ادامه پیدا کنه. نسل هم عوض میشن طبیعتا، هر نسل خودش دوباره از صفر شروع میکنه، نسلش بعد ادامه نسل قبل که نیست که. بعضی فکر میکنن مثلا نسل قبل چه خوبش چه بدش، به هر جا رسیدن نسل بعد اونا هم از همون جایی که اونا رسیدن شروع میکنن ادامه میدن. نه، هر نسلی از صفر شروع میکنه. منتها مهم اینه که آیا تجربه های انباشته از نسل قبل مونده، آموزش درست، ارتباط درست موند که نسل بعد امتیازات به دست آمده رو از دست نده و امتیازات جدیدی هم به دست بیاره، نقایص دوره قبل، نقایص گام اول رو برطرف کنه، دستاوردهای بزرگ گام اول رو تو گام دوم حفظ کنه بلکه تقویت کنه. این میشه تکامل اجتماعی. و الا این تصور که ما کلن خوبیم، اصلا وضع خوبه، مشکلی نیست، چرا هی از اصلاح انقلاب فرهنگی بحث میکنیم؟ این انقلاب کی تموم میشه؟ هیچ وقت تموم نمیشه. کی تموم میشه؟ وقتی که بگی دیگه رشد کافیست، یا وقتی که ادعا کنی که اصلا ما هیچ اشکالی نداریم، یا بگی ما بچه های خداییم، خدا با ما قمخیشه، هر کاری بکنیم یا نکنیم خدا هوای ما رو داره. وقت خدای متعال در قرآن جواب داد، فرمود که آیه 18 سوره مائده میفرماد قبل از شما یهودی ها مسیحی ها اینجوری حرف میزدن، میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، میگفتن که ما فرزندان خدا هستیم، ما خدا و ما هوای ما رو به طور خاص داره، پارتی ما خداست، لذا مهم نیست ما خودمون اصلاح کنیم یا نه، انقلاب فرهنگی اون حرفا لازم نیست. یا قرآن می‌فرماد یهودیان می‌گفتن که قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، ما که جهنم نمی‌ریم، جهنم مال همه بقیه است، تازه بریم هم یه چند روزیه برای نمکش، الا ایاما معدوده، یه چند روزی فوقش می‌ریم، اونم برای که اونجا هم دیده باشیم که بعداً نگن جایی هست که شما ندیدید، این جهته برای نمکش، و الا ما که اونجا نیستیم، بقیه همه بشریت که اینجوری هست. قرآن اینا رو نقل و نقد میکنه. این آیه 80 سوره بقره، در آیه 135 بقره قرآن میفرماد ببین یه دفعه فکر کردن دین و مذهب و انقلاب و حزب الله و اسلام و این چیزا، اینا فقط آرمه، برچسبه، به لوازم نظری اخلاقی و عملیش میخوان تن ندن، میگن اسم ما اینه پس وضع ما درسته، شما کی؟ من مسلمان شیعه اثناعشری هم فلان دیگه، پس بهشتت قطعیه. نه، بدون عمل، بدون عمل صالح، بدون علم و ارتقاء ایمان، بدون اخلاص، کونو هودن و نصارا تهتدو. این قبلی ها میگفتن که آقا همین که بهت بگن یهودی یهودی باشی یا مسیحی باشی، تو شناسنامه بنویسن یهودی یا مسیحی، یهودی ها برای خود یهودی ها میگفتن، مسیحی ها برای مسیحی ها، همین کافیه دیگه، راه رو پیدا کردیش. خب خب این یه حرف رو بعضی از ما هم میزنیم دیگه، میگه آقا اگر به اسمت مسلمونه تو شناسنامت نوشته مسلمان دیگه تمامه. قرآن میگه اینا نیست، باید هزینه رشد رو بپردازید. تلکه امانیهم، اینا هوساشونه، اینا آرزوهاشونه، اینا بخار معده و بخار مغزه. قل هاتو برهانکم، هر کس ادعا میکنه ما احتیاجی به فرهنگ انقلابی، انقلاب فرهنگی، اصلاحات، امر به معروف نهی از منکر، رشد، آسیب شناسی نداریم، بهشون بگو که با کدام دلیل. هاتو برهانکم، برهان بیارید، ازشون برهان بخواید. با ادعا که نمیشه، همه ادعا دارن که ما از همه بهتریم. هاتو برهانکم، قرآن میگه برهان محور باشیم، برهان بیار که چرا جناب علی از بقیه بهترید، عقایدتون درست داره، اخلاقتون سفیدتره، اعمالتون پاکتره، به چی دلیل شما با بقیه فرق؟ باید اینا رو اثبات کنی. این کنتم صادقین، خداوند فرمود اگر صادق هستید، خودتون حرف خودتون رو باور دارید، خب برهان بیارید که ما بقیه هم باور کنن که چی. و الا همین حرف رو قبلش مسیحی ها میگفتن، قبلش هم یهودی ها میگفتن، یهودی ها میگفتن مسیحی ها و بقیه همه بی خودن، مسیحی ها میگفتن یهودی ها و فلان بخواد. قرآن میگه یه وقت صرف ای که اسمتون مسلمانه و به وظائفتون عمل نکنید، یه وقت برندارین یه حرفا رو بزنید. تو قبلی هم همین حرفا رو زدن، منحرف شدن. بلا، آره، چرا، یه چیز هست، بلا، چرا، من اسلم وجهه لله، هر کس تسلیم خداوند باشه، رو به خدا به ایست بگه هرچی تو بگی، و این گفتن کافی نیست، و هو محسن، احسان یعنی خدمت کنه به خلق، عمل صالح و نیک نشون بده. اگه این دو تا کارو بکنی واقعا تسلیم حق باشی و شروع کنی خدمت به خلق، فله اجره عند ربه، پاداش مخصوصش رو پیش پروردگارش خواهد داشت. و به اونا خدا وعده میگه که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، شما ترس و غم را تجربه نخواهید کرد. ولی این هزینه رو باید بپردازی، باید تسلیم خداوند و حق باشی، تسلیم عدالت باشی، لجبازی نکنی، خودمحور نباشیم، و باید عملم بکنیم، اهل احسان باشیم، یعنی راه بیفتیم، کمک کنیم، نیکی کنیم، خدمت کنیم. احسان سیاسی، احسان اقتصادی، احسان علمی، احسان تربیتی، هر نوع کمک به انسان، کمک به همه موجودات، اینا میشه احسان. کمک به یک حیوان تشنه، یک سگی تشنه است، یک حیوانی گرسنه است، یک پرندهی لونه نداره، از همینا. درختی آب میخواد. یه وقت پیامبر تو جمع نشستن، فرمودن که به عمه‌ها و خاله‌هاتون سر میزنید، این درخت‌ها، گل‌ها، اینا هستن، اینا رو عمه‌ها و خاله‌هات حساب کن، برو به اینا خدمت کن، نذار شاخه‌هاشون رو بشکنه، نذار تشنه بمونن. اون قنچه‌ای که اون بالای اون دختر خالته، اون خرمایی هم که اونجاست، من پسر عمته. بی تفاوت نباش نسبت به طبیعت، نسبت به همه. احسان، قرآن میگه اگر این دو تا تسلیم خداوند هستید و خدمت به خلق میکنه، احسان یعنی خدمت کن بدون منت، بدون توهین، بدون ای که بگی که خب حالا خدمت کردم، خب حالا مزدمو، بدون مزد، یعنی فقط به عشق خدا برای خدمت به بشر، خدمت به موجودات، این کارو بکن. بله، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، وقت دیگه من به تو قول میدم نه در آخرت، همین جایم بدون ترس و غم زندگی رو تجربه خواهید کرد. ذریب ترس و غم و خشونت تو جامعه و تو افکارتون میاد پایین، آدم میشه، آدم تر میشه. این یک نکته. نکته دوم این که آقا اینایی که میگن انقلاب فرهنگی و ما باید اسلامی سازی، نمیدونم چی، اسلامی کردن و فلان، اینا این یک لحن متکبرانه از بالا به پایین که بقیه خرابن ما درستی میخوایم درستشون کنیم، یا اینکه مثل که یک حالت عدم تحمل و عدم مدارا درش هست. نه، ابدا این نیست. این مسئله باید از هم تفکیک کرد. ببین تو روابط انسانی به خصوص روابط شخصی، توصیه اسلام بر اینه که هرچه مدارا و تحمل بیشتر باشه تو انقلابی تری، تو مکتبی تری. چون بعضی فکر میکنیم وقتی ما انقلابی و مکتبی هستیم یعنی در برابر هر نوع مخالف یا حتی مختلف و متفاوت با خودمون که نمیپسندیمش خشن باشیم، محکم برخورد کنیم، سریع دفع کنیم، سریع نفع کنیم. خب این نیست. این تعریف امر به معروف نهی از منکر و موضع گیری، یعنی موضع گیری اجتماعی که واجبه مثل نماز، بلکه در بعضی روایات داریم مهمتره، این معنیش نیست. معنیش نیست که من صالح مطلقم تو شما فاسد مطلقت، من تو بهش نشستم شما تو جهنم، این میخوام هدایتتون کنم. کسی که اینجوری حرف بزنه اصلا درست خلاف مسیر پیامبرانه، خلاف سیر اهل بیته. منظور از انقلاب فرنگی اینم نبوده و نیست، اینا تهمته، عدم تحمل هم نیست. شما میدونید یک کسی به پیامبر اکرم گفت که آقا شما، ما از شما آموزش میدونیم، ولی من دیدم شما در برابر بعضیا قاطع میستید، البته مؤدب ولی قاطع، نه متکبر و بی ادب. در برابر بعضیا یک کمی انعطاف نشون میدید، در حالی که به نظر ما اینا رو هم باید بکوبیم، اینا رو هم دفعش میکنیم. پیامبر فرمودن انی لم ابعث لعانا، من برای لعن و نفرین، لعن کردن هرچه بیشتر مبعوث و برانگیخته نشدم. روش اصلی کار ما لعن و فحش و همه بدن این از هر کسی یه عیبی پیدا کن همه رو طرد کن، این نیست. ولکنی بعثت داعیا و رحمتا، ابزار و روش اصلی بعثت من بر اساس دعوت و رحمته، یعنی اصل همون جذب حداکثریست. دعوت میکنیم، همینایی که میبینیم مخالفن خیلی هاشون بی اطلاع هم. رحمت میکنیم، همینایی که میبینی مخالفن خیلی هاشون مسئله رو میدونن، سر یک مسئله دیگه لجبازی میکنن. موضع عقلی نیست، موضع عاطفیه، غریزیه. لذا ما با اینا بر اساس دعوت و رحمت عمل میکنیم، اصل رو بر لعنت نمیگذارم. ولی کسانی هم هستن که باید لعنتشون کنیم و میکنیم، و خود خداوند در قرآن لعنت میکنه. چنان که وقتی ایشون سنگ می زدن خونی و مالی می شد موقع دعوت مردم به توحید و اخلاق و عدالت، سر و صورت پیامبر خونی می شد، خونه رو پاک می کرد. یکی از همین مشرکین که سنگ می زد می گفت آمدم یک سنگ زدم خورد به ایشون، دوباره آمدم جلوتر یکی دیگه بزنم، دیدم صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خونی شده، از فاطمه سلام الله علیها دختر چند ساله و علی نوجوان، اینا کنار پیامبر و خدیجه، کسی دیگه نیست، اینا از پیامبر دفاع میکنن، میگن به ما سنگ بزنید. و فاطمه میشینه تو آغوش پدرش بعد از اینکه کتک رو خورد، خون رو از سر و صورت پدرش پاک میکنه. دختر 5 ساله تو خط مقدم مبارزه، بزرگترین نهضت انبیایی این فاطمه است، او علیه، او ام المؤمنین خدیجه است، اولین مسلمین. خب حالا اون دشمن میگه سنگ زدم، دیدم صورت پیامبر، سر صورت پیامبر زخم شد، آمدم جلو بزنم، دیدم که زیر لب یک چیزی میگه، گفتم داره یا ما رو لعن و نفرین میکنه یا داره فحش میده. آمدم جلو دیدم داره ما رو دعا میکنه، داره میگه اللهم اهد قومی، خدایا این مردم مرا هدایت کن. انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، نمیفهمن، متوجه نیستن، اینا آدمای بدی نیستن، اینا فکر کردن من دشمن اینا هستم. روش پیامبر اینه. ببین بعضی‌ها فکر می‌کنن اینایی که انقلابی‌ان، یا میگن انقلاب فرهنگی باید بکنیم، با مفاسد باید مبارزه کنیم، با منکرات باید مبارزه کنیم، با انحرافات و نمی‌دونم غرب‌زدگی و فلان و اینا باید مبارزه. فکر می‌کنن اینا، داره میگه عدم تحمل، عدم مدارا، نگاه عاقلاً در سفیه به همه، نگاه تکفیری به همه، یعنی سبک خشونت، خشونت فرهنگی. فکر می‌کنن اینا، یا اگه فکر نمی‌کنن میدونن، ولی اینجوری تفسیرش می‌کنن که بقیه سراغش نرن و اینا رو له کنن. ما 40 ساله با این ادبیات آشناییم، با آدمایی که برای منافع خودشون نمیذارن حرکت‌های اصلاحی فرهنگی به خصوص تو حکومت شکل بگیره، قیچی می‌کنن، مانع تراشی می‌کنن، انواع اقسام تاکتیکی و تکنیک دارن، مظلوم نمایی می‌کنن، مارک می‌زنن. خشم، ببینید ما دو طور خشم داریم، یک خشم غریزی حیوانی داریم، برخورد دفعی و خشن، این همون چیزیه که انبیا آمدن باش مبارزه کنن. اصلا یک مظهر مهم تقوا در آموزش انبیا و اهل بیت چیه؟ کظم غیظ، همین کاری که امثال بنده اصلا نمیتونن بکنن. کظم غیظ یعنی انسان باید زندگی منهای خشونت رو بتونه مدیریت کنه، حتی اگر کسی به او توهین میکنه و به حقوق او تجاوز میکنه گذشت کنه. اصل در اسلام بر گذشته. تو مسائل خصوصی ها امام علیه السلام میگن اگر یک کسی بیاد تو این گوش من، امام سجاد میفهمه، تو این گوش من یه چیزی بگه، فحش چیزی، بعدم بیاد تو همین گوشم بگه که من نبودم، من منظوری نبودم، من این دومی رو قبول میکنم. یا بگی من منظورم این نبود، میگه آره بله منظور این نبود. اصلا ببینید این غیبت تهمت اینا برای چی حرامه؟ برای که اینا هم خشونته. غیبت خشونت کلامی است، غیبت ترور غائبه، ترور کسی که نیست، ترور شخصیتش. تمام حرام های اسلام خط قرمز برای دفاع از انسانه، دفاع از حیات انسان، قصاص برای دفاع از حیات انسانه که قتل رایج نشه. حدود و تعزیرات و شلاق و اعدام اگر اون موارد خاصی که هست که کم هم هست، برای دفاع از حقوق و حریم انسان و جامعه هست که جان انسانها، مالشون، ناموسشون ارزان نشه. هوس نکنی که بکش بکش و بخور بخور را بندازی. این خشونت نی، این نوع در واقع دفع خشونته. اسلام میگه انسان تربیت شده مسلمان کسیه که قلبش و رفتارش رو مدیریت میکنه. خشم داره اما خشم انسانی، خشم ضد خشم، خشم عادلانه. جهاد برای کنترل تجاوزه، جهاد برای سرکوب خشونت تا جامعه بشری آزاد بشه، فکر کنه، آگاه بشه، بعد تصمیم بگیره. جهاد برای سلب اراده و اختیار از کسی نیست، برای شکستن زنجیرهایی است که از ملت‌ها سلب اراده می‌کنند، یعنی حکومت‌ها و ابرقدرت‌های فاسد. جهاد علیه اوناست، جهاد علیه ملت‌ها نیست، برای تسلط بر ملت‌ها یا برای تغییر مذهب ملت‌ها. جهاد، جهاد اسلامی قرآنی برای آزادسازی ملت‌هاست. قرآن می‌فرماید اسر و اقلال، برای شکستن قل و زنجیرهایی که بر مردمه. میگه قرآن میگه اصلا انبیا اومدن زنجیرهای شما رو پاره کنن، نمیدن زنجیر بگردن شما بندازن. هر جا هم وارد درگیری میشن برای دفاع از انسانه. کسی که شرح صدر نداره، خشم نابجا اعمال میشه. خشم ماها غالبا اینجوریه، خشم ما غریزیه، بعد با هر کس به منافع ما گیر بده، ما دیگه به این چیز میرسیم که اینو باید لهش کنه. با تهمت، غیبت، افترا، فحش، تجسس تو حریم خصوصیش، بی آبرو کردنش، اگر هم زورم برسه که وارد کاری فیزیکی میشی بشیم، این میشه خشم کنترل نشده. این خشم اسلامی نیست، این خشم بدون شرح صدر، خشم بدون رحمت و عقله، این خشم عادلانه نیست. لذا حساب کتاب نداره، نظم نداره، تلاش میکنه به بمب اتم، بمب شیمیایی، بمب میکروبی میزنه که بزنه منافعش تامین بشه. میگه فرهنگ شرک و کفره. اما این خشمی که در اسلام میگه جهاد کنید، انقلاب کنید، انقلاب فرهنگی کن، فرهنگ انقلابی، پای ارزش رو بیز، پای دفاع از توحید و عدالت بیز. توحید و عدالت یعنی رشد و رشد انسان. انسان بدون توحید و عدالت رشدی نداره. یعنی دفاع کنید از انسان نظرن و عملن. این برای اینه که مثل یک دارو، داروی مناسب و به اندازه، نه برای تحقیر کردن دیگران، برای کوبیدن و ترسوندن دیگران. یکی از حرام‌های قطعی در اسلام ارعابه، ترسوندن دیگران. میدونید قرآن به کسی که مردم رو میترسونن میگه اینا محاربن. اینا که راه میفتن مردم رو، خانواده ها رو، ملت ها رو میترسونن که مردم احساس بکنه که آقا الان حمله میکنه، الان فلان کار میشه، الان اصلا امنیت نداری. قرآن میگه اینا محاربن، به شدیدترین وجه بکوبشون. اون دستی رو که امنیت اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برای مردم، برای انسان‌ها نمیذاره، اون دست رو قطع کنید. دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست به صلیبش بکشید. کسی که ضد انسانه، اونایی که با قدرت و خشونت میان علیه انسان‌ها، امنیت اونا رو، آزادی ملت‌ها رو میگیرن، اینا رو به صلیب بکشید، تبعیدشون کنید، سرکوب جلوشون بیستید. یک محارب دیگه هم قرآن میگه هست و هم رباخار، کسانی که به لحاظ اقتصادی جوامع رو استثمار و غارت میکنن. اونم میفهمد فلیعذن به حرب من الله و رسوله، اینا اعلان جنگ دادن به خدا و رسول، کسانی که غارت میکنن، ربا میخورن، استثمار اقتصادی. من خواهم خواهش میکنم دقت کنید به این تعابیر. همین آدمی که بناش بر رحمت و عقل و ایناست، اما در مورد دین و عدالت و حقوق آدم ها هرگز سازش، تسلیم، مدارا، وادادگی، انفعال، صلح کل هرگز نیستن. محکم و شکیبا و بردبار و با قدرت باید ایستاد. دقت کردید پس چی شد؟ آقا انقلاب فرنگی و این تلاش‌های انقلابی و حزب‌اللهی بازی و اینا من این میخواد روابط اجتماعی رو داخل کشور اینا مردم رو دو دسته چند دسته اینا خوبن اینا بدن تفرقه و اختلاف درست کنه. یزید یکی از اتهاماتی که به سید شهدا زده اینه که آقا مردم که همه با هم بودن مشکلی نداشتن زیر سایه ما، شما آمدی مردم رو دو دسته کردی. به حسین ابن علی گفتن آمدی دو دسته کردی، حسینی و یزیدی، به جون هم انداختی همه رو. همه قشنگ با هم داشتن یزیدی زندگیشون رو میکردن، همه متحد دوست، جنگی هم نبود، اتحاد یزیدی. تو آمدی یک دو گروه دو قطبی کردی، گفت آقا حسینی یزیدی دو تا اسلام داریم. بله اون سر بحث مکتبه، بحث حق الله و حق الناس، اونجا کوتاه نباید بیای، به جزئی ترین انحرافات باید گیر بدی، چارچشمی باید نگاه کنی. فساد تو حکومت بیاد نباید مسامحه و مدارا کنی، این مدارا خیانت به امت، خیانت به اسلامه. اختلاس، رشوه، سوء استفاده، بانبازی، نه آقا مدارا کن. بگی اینجا جای مدارا نیست. اون مدارا که گفتن مدارا با مردم، مدارا تو مسائل شخصی و اجتماعیه. حکومت دینی با توده مردم تو مسائل نباید خیلی گیر بده، یه ضوابط و اصول کلی رو باید رعایت بکنه، اما فضولی و گیر دادن نه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اسبر الناس علی اوزار الناس و علا اقذار الناس. هیچ کس به اندازه پیامبر پرتحمل و شکیبا نسبت به هرزگی های افراد و گناهانشون نبود. براش بر تحمله، تحمل تو تربیت لازمه. مثلا تو روایت داریم پدر و مادر گاهی از بچهشون تو سن مخصوصا نوجوانی و اوائل جوانی یک کارای عجیب قریبی ازش سر میزنه، اونجا میگه به اسم تربیت نکنه ذره‌بین بندازی رو زندگی بچه، هی هر روز بری جیباش کیفاش اینا هر روز بری بگردی هی تعقیب کنی کجا رفت کجا نرفت اینا. بله نظارت باید داشته باشه اجمالا، اما اینجور پیله کردن تهش اینه که بالاخره یه چیزایی میفهمی. خب بعدش چیکار میکنی؟ یه جایی باید تجاهل کنی، حتی میبینی یک کاری داره میکنه ولی اصل ذاتش خراب نیست، یه خطاییه، تجاهل کنی. یعنی اصلا بگو من که نیدم، اصلا نگو من دیدم، نه اینکه نگو من بگو من ندیدم، چون وقتی میگی من ندیدم یعنی دیدی دیگه، اصلا هیچی، تجاهل. تو جامعه هم همینطوره. پیامبر اکرم بیش از همه سعادت و تحمل داشت آدمای بد رو ببینه ولی جوری با اینا برخورد کنه که با خودشون بگن کلاه پیغمبر رو برداشت، اصلا ما رو نشناخت، یا اصلا به خودش بگه که من معلوم میشه خیلی آدم خوبیم ولی چرا اینجوری با من برخورد میکنه. اداره جامعه بدون شکیبایی و بردباری و سعی صدر باعث درگیری های بیخودی، هدر رفتن نیروها، موندن از مقصد و هدف میشه. هر کس چه تو خانواده چه جامعه کشور چه بین الملل یه چیزی یک جایی رو میخواد تو یک اداره تو یک دانشگاهی اداره کنه، مدیریت کنه، با دیگران سر و کار داره، باید سعی صدر و شکیبایی داشته باشه، ولی شکست میخوره. حتی اونایی که هدف مادی دارن هم شکست میخوره. یک اصل اسلامی است. حالا کی گفته انقلاب فرهنگی یعنی آقا سعی صدر بذارین کنار، مدارا رو بذارین کنار، به همه سوء زن ندارن اینا با همه میخوان دعوا کنن؟ نه آقا این نیست، اینا توهمات شما یا تجاهل شماست، دروغایی است که به خودتون گفتید یا به دیگران گفتید. در نگاه اسلامی انقلابی، انقلابی کاملا اهل بردباری و فرو خوردن خشمه، تو مسائل شخصی اهل گیر دادن نیست، اهل گذشت و مداراست و تجاهله. بله ولی تو مسائل مکتبی، اون چی که به عدالت و توحید و مکتب مربوط میشه، محکم باید استاد، یک قدم عقب نباید بشی. اینجا عقب نشینی دیگه لیبرال منشی و محافظه‌کاری و سازشکاری و ذلت، خیانت به دینه، خیانت به حقه. اما در باب مصادیق نه، اتفاقا حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن اینایی که مدیران کشورن، چه مدیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هر کس هر جا مدیر میشه تو قوه یا هر جایی، شما باید از مردم تحملتون بیشتر بشه. واصبروا لحوائجهم، واجب است که صبر داشته باشید در برابر مشکلات مردم، مشکلاتشون حل کنید. مردم ممکنه عصبانی بشه به تو توهینم بکنه، حضرت امیر فرمود باید او توهین میکنه تو تحمل کنی و الا مسئولیت اجرایی نباید بپذیری، مسئولیت قضایی نباید، باید قدرت تحملت سعیستت بالا باشه. اصبروا لحوائجهم، صبر کنید، از پا در نیاد زود، انتقام نگیر، عصبانی نشو، سوء استفاده نکن، صبر کن، یعنی بزرگ باش. و الا چرا اومده تو حکومت؟ چرا برای ما تصمیم میگیری؟ باید یک بلاد شخصیتی هم یه چیز اضافی داشته باشی، پول اضافی، زور اضافی.
باید انسانیتت بیشتر از من باشه. تو باید از من تقوات بیشتر باشه. و الان چرا تو میرید برای من تصمیم سازی میکنی؟ تو که تقوات مثل من یا از منم بدتره، ضعیفترید، چرا تو برای ما تصمیم بگیری؟ شما برای ما تصمیم بگیری؟ اسلام این سوال رو به طور جدی مطرح میکنه. لذا شرط علم و تقوا میاره تو همه مسئولیت ها به حسب خود اون مسئولیت. میگه هر که عالم تره و عادل تره تو اون رشته حق داره مسئولیت بپذیره، نه اینکه هر که عوام فریب تره. بعد فرمود فانکم خزان و رعیه. ما تو بحث اینه آقا، این نهادهای حکومتی که اونجایید، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی فرهنگی، شورای عالی امنیت، مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص، دولت، شورای شهر و روستا، اسبرو له حوائجه. از تعمی فرمود با مردم را بیاد، خودتونو با مردم، با نیازهاشون، مشکلاتشون باید تطبیق بدید. فانکم خزان و رعیه، شما خزانه دار مردمه، شما ارباب مردم نیستید. خزان یعنی خزانه دار مردمید و وکلاء الامه، شما وکیل مردمید، وکیل امت اسلامی هستید. و سفراء الائمه، شما سفیر از طرف مایید. چرا مثل شاهان برخورد میکنید؟ بعد فرمودن حتی باید جوری برخورد کنید، لا تحشمو احدا عن حاجته، جوری محتشمانه و از موضع قدرت و سرصدا و اینا برخورد نکنه که یک عده‌ای جرأت نکنن حقوقش رو مطالبه کنه، جرأت نکنه حاجتش و نیازش رو مطرح کنه. یعنی حتی لحن صحبت کردن حاکمیت و مسئولین با مردم رو حضرت امیر میگه باید این لحن دوستانه، برادرانه، خواهرانه باشه و اونا بتونن نیازهاشون رو مطرح کنن. ولا تحبسوه عن طلبته، یه کاری نکنید فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی جوری بشه که کسی حقش هم ضایع میشه نتونه طلب کنه. نگران باشه، باید اینقدر فضا برادرانه، دوستانه و باز و آزاد و مدیریت شده باشه. حتی حضرت امیر میگن که دنبال سیادتی، میخوای حکومتت بمونه، بازم راهش همینه، قدرت تحمل اجتماعی و سیاست باید داشته باشی. من حلمه ساده، حلم اگر بود سیادت میاد. هر جا بی تحملیه، دیکتاتوریه، فردگرایانه، باندگرایی و باندبازیش، اصلا حشمت و قدرت و سیادت تو از دست میدی، بعد احترامت از دست میره، بعد چند سال کسی دوستتون نداره. بعد من یک کسایی رو دوست دارن که اصلا هیچ وقت اینا جلوی چشم مردم تو رسانه ها به اصولت نبودن. شما همین تشییع جنازه سلیمانی، شهید سلیمانی رو ببین چی شد. ده ها میلیون تو ده ها کشور، تو 20 ایالت خود آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا. اونا میگن هی تروریست تروریست، اینا هم گفتن همین تروریست خوبه. اصلا که اونا ندیدنش از نزدیک، اینو خدا اینجوری میکنه. اخلاص و عمل نتیجهش میشه. نکته سوم، هی دشمن دشمن میگید تو مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، آیا واقعا دشمنه؟ اینا دشمنه یا سوء تفاهمه؟ باید حل بشه. دیوار اعتماد، بعضی ها میگن اصلا دشمن چیه؟ دشمنی وجود نداره. یا دشمن قبلا دشمن بوده دیگه نیست. یا هر جا بحث دو طرفه میشه همش قش میکنن اونور. دیدید تو شورای انقلاب فرهنگی ما اینا رو دیدیم، تو دولت، تو مجلس، تو دست و همه، تو رسانه ها، تو صدا و سیما، تو وزارت خارجه، همیشه یه گدی بودن. من نمیگم اینا بعضیشون بله وابسته و اینا هم که بعضیشون هم تو میبینید بعدها از تو اسناد لانه مال 30 سال پیش در اومد، 40 سال پیش مال، حالا هم در 20 سال دیگه در میاد. ولی یک بخش مهمشون جاسوس هم نیستن. قرآن اینا رو توصیف کرده. چرا هر وقت بحث میشه قش میکنی اونور؟ با اینکه میگی جزء این شمای ما ایرانی مسلمانیم تو نظامیم، چرا قش میکنی اونور؟ آسیب شناسی و معرفی شدن این تیپا که معمولا در ضد این جریان میستن، یا علنی و صریح یا من نمیگم منافقانه، ولی منافقانه. خدای متعال میفرماد که تو حوزه های مختلف فکر و عمل یک عده از شما هستن جزء مسلمانان، هم میگن هم بعضیشون هم شاید اینجوری هم فکر کنن یا نمایش میدن. اما اینو بدانید، محال است کسانی، جمعی، جریانی، کسی و کسانی باشن که با دشمنان جبهه حق، با دشمنان خدا و رسول، دشمنان اسلام ذره ای تمایل و محبت داشته باشن. قطعا نمیشه کسی اهل ایمان به خدا و آخرت باشه و ته دلش هی سیگنال بده به اون طرف و قش کنه اونور.
آیه 22 سوره مجادله برید تفسیرشو ببینید. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. محال ببینی کسانی رو، یه گروهی رو، باندی رو که جریانی رو که واقعا به خدا و به قیامت معتقد باشن، یوادون وقت هی معاشقه کنن، هی چشمک بزنن، علامت بدن، اظهار عشق و روابط دو طرفه بکنن. با کی؟ با من حاد الله و رسوله، با جبهه‌ای که در برابر خدا و رسولش ایستادن و دارن با ما مبارزه میکنن، میجنگن تو صحنه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دارن میجنگن با ما، دشمنن. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، حتی اگر اون جبهه دشمن طرف برادرش باشه، باباش باشه، بچهش باشه، فامیلش و باندش و حزبش باشه، چون تو اون لحظه ای که اون طرفیه دیگه تو اینا رو میذاری کنار. بله، تمام همگرایی و همصدایی با دشمن، دشمن خدا و رسول، دشمن اسلام و مسلمین که امروز در رأسش آمریکاست، انگلیس هم، ساینست هم، فرانسه، اینا کی هم ندارن یک سره 200 سال جهان اسلام رو غارت کردن، جنگ رو انداختن، کشتن، هنوز هم دارن ادامه میدن، هنوز هم چند تا کشور اسلامی تحت اشغالشونه، بقیهشون هم دارن مدیریت میکنن. میگه اگر با اینا دوستی کنه کسی، ولو برادرت یا فرزندت یا بابات باشه، هر کس که باشه، چون دیگه راحت از اونا جدا هست. ما برادری غریزی را مقدم نمی کنیم بر برادری عقیدتی، چون دو تا برادر خواهر عقیدتی تو یک مسیر دارن زندگی میکنن رو به حق، اما برادر خواهر غریزی که اصلا خودشون برادر خواهر نخواستن باشن که، تصمیم نگرفتن، شدن، حالا حقوقی پیدا میکنن، باید عاطفه داشته باشن به هم، حقوق هم رو رعایت کنن، نگران هم باشن، اما تا کی؟ تا وقتی که رو در روی حق نیسته. وقتی قرآن میگه وقتی با برادر و خواهرت هم شما با توی قضیه حق و باطل تعارف نکنی، با دشمنان دیگه واضحه. و حتی قوی ترین اسباب محبت غریزی و عاطفی رو فدای حقیقت باید کرد. آیه اول سوره ممتحنه رو دوستان رجوع بکنن، آیه 22 سوره مجادله رو رجوع بکنن. میگه هر کس نسبت به غیر مسلمین، کسانی که با مسلمان در حال جنگ بودن، یهودی ها مثلا، مسیحی های امپراتوری روم، یهودی ها و فلان، هر کس نسبت به اونها تمایل داشته باشه، اعتماد بکنه، لبخند هی بزنه، هی اونا دشمنی میکنن، هی توجیه کنی نه اونا منظورشون این نبوده، قرآن صریح میفرماد اینا واقعیتش اینه که اینا جز اونا هم، با اونا هم، جسمشون اینجاست، قلبشون اون طرفه، و تو لحظه های درگیری جدی پیش بیاد اینا میرن اون طرف. باورهای شرکالود، یک، دو، دشمنی با اسلام و مسلمین، این دوتا معیاره. با اسم هر کی دو تا اینا رو داره باید نسبت بهش تبرع داشته باشید، اعلام دشمنی بکنید، چون براءت از اونها واجبه، برای که فقط هم بحث یهود و مشرکین اون دوران نبوده، الان هم همینه. اینو خواستم عرض بکنم، ما یک مانع بزرگ فرهنگی سیاسی داریم که یک عده از خود ما به تعبیر قرآن مسلمانن ولی ولایت کافران رو پذیرفتن. مرتبه ضعیفش که محبت به دشمنه، اعتماد به دشمنه، مرتبه قوی ترش هم میره تا وابستگی و نفوذ و جاسوسی و خیانت. اینو حواسمون باشه. ما با این موانع، سه تا مانع دیگه میمونه که دیگه چون فرصت نیست من انشاءالله میذارم برای یک وقت دیگه.
بنده از طرف مجموعه دوستان تشکر میکنم، خیلی لطف کردید، استفاده کردیم. حقیقت واقعا مجدد یه عذرخواهی دیگه هم میکنم به واسطه این تأخیر که پیش اومد، حالا دیگه در دست دوستان دیگه نبود. رسالت، یکی از رسالت‌های اصلی جریان دانشجویی پرسشگری، فهم و مطالبه ماجراست. حقیقت واقع ما دوست داشتیم که تعداد زیادی از دوستان، چون ابهامات سوالات مختلف وجود داره، مطرح بشه. اگر از دوستان سوالی هست با مجموعه انتظارات هماهنگ کنن. من قبل از اون انشالله بخشی از سوالات رو ایشون مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم، استفاده کردیم از صحبت. سوال بنده هم ناظر به همین مسئله سوال خدمتتون عرض میکنم.
کجاست؟ باید پیداش کنه؟
بله.
الان مطالبه کنه؟
نه نه، خدمتتون باشه.
خب فکر کردم گفتی این لا بگرد سوال رو پیدا کن. بفهم.
حقیقتا یکی از درگیری های اصلی که حالا ما توی این کندوکه هایی که توی مسئله شورای عالی انقلاب فرهنگی بشتیم این بودش که ما یه سری اعضای حقیقی داریم، یک سری اعضای حقوقی. اعضای حقوقی که خب بالاخره درگیری های خودشون رو دارن، خیلی وقت درگیری های جناح بازی ها و این مسائل هم پیش میاد و خیلی توقع خاصی از این اعضا نیستش در هر صورت. حتی ما تو صحبت‌های آقا هم که داشتیم مطالعه می‌کردیم بیشتر نقطه ثقل شورا رو اعضای حقیقی شورا تشکیل می‌دادن. در همین راستا ما
به چه لحاظ نقطه ثقل چی جهت؟
به این لحاظ که حالا مثلا من خودم به عنوان یه دانشجو چیزی که به نظرم می‌رسید این بود که مثلا اعضای حقیقی شورا میتونستن بسترهای یا مصوباتی رو داخل شورا داشته باشن که همین مسئله نظارت مردمی که خودتون فرمودید و میتونستن برای مردم محقق کنن. حالا که مثلا ما الان به عنوان جامعه دانشجویی هیچ نظارتی نمیتونیم روی عملکرد شورا داشته باشیم. ما در جلسات خیلی متنوعی با دبیران شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم ولی همچنان هم تنها حالا اثرگذاری که نهایتاً ما بتونیم روی دبیرهای شورا داشته باشیم اینه که بتونیم یکم اطلاعات ازشون بگیریم یا نشریه بدیم بیرون یا یه سری راهکار بهش برسیم که اونم شاید خیلی فایده خاصی نداشته باشه. و حالا ما جلسه داشتیم به نکاتی هم اونجا رسیدیم فهمیدیم چه خلأهایی وجود داره و واقعا یک سریاش خیلی ناراحت کننده بود ولی همین که ما میدیدیم کاری از دستمون برنمیاد این مایوس میکنه نسبت به یه نهادی که اتفاقا چون اسم انقلاب روشه این انقلابو مردمی میکنه و نقش مردمو باید توش پررنگ‌تر بکنه ولی ما میدیدیم هیچ کاری از دستمون برنمیاد. و حالا مثلا خودم اولین چیزی که به نظرم میرسید این بود که اعضای حقیقی شورا با توجه به ابزاری که دارن میتونستن کمک کنن شورا مصوباتی رو تصویب کنه که این نقش مردم رو توی تحقق انقلاب فرهنگی خیلی بیشتر کنه و یه کاری کنه که مردم ابزار نظارتی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشن.
متشکرم از لطفتون. راجع به مطلب اول که اعضای حقیقی ایشون میگن که ما با اعضای حقوقی خیلی امیدی نداریم چون اینا تابع جناح و جریان و فلان، اعضای حقوقی ما نظر خاص داشتیم، اینا باید روابط اجتماعی گسترده‌تری داشته باشن تا نظرات دانشجوها رو منتقل کنن تو شورا. درست فهمیدم؟ یکی یه سوال دیگه شد. این یک چیز خیلی مهمی ها، سوال خوبیه ولی این سوال اولتون این نبود. حالا این سومی رو هم جواب میدم، زرنگی کرد و سومیش از پایین پرسید. میگه در توضیح اولی یک سوال سومی مطرح کرد. اون اولی اینه که اصلا در شورای انقلاب فرهنگی همون در اول که تشکیل شد دو سه تا از نماینده های دانشجوها رو اصلا عضو ارشد که شورا کردن، دو نفر از طرف انجمنهای اسلامی عضو شورا شدن. منتها بعد یادشون رفت اینا قرار نماینده دانشجوها باشن. اونا هنوزم تو شورا هم پیر شدن. هنوزم اینا چون قبلا نماینده دانشجوها بودن هنوزم هستن. دیگه بعد نفهمیدم مصوبات عوض شد یا نه، اینو من تحقیق نکردم. از من پیرتره و هیچ معمولا دیگه نمیگه جز تایید هر کی هر چی بگه. اینا رو میذارن اونجا که فقط مراقب باشن کسانی اگر خلاف فضای دولت وقت حرف میزنه چه هر دولتی که باشه اینا جلوشونو بگیرن. این کارشون اینه. یعنی من خیلی بگم کار اینا چیه، این بود کشف من در سالها. این بود بحث دیگه، انتقال نظر دانشجوها به شورا. این اصلا کار وظیفه اصلی هم نابوده هم وظیفه دبیرخونه است. خود تشکلات دانشجویی هم کارشون اینه که سوال کنن بحث کنن. استدلالایی هم گاهی بعضیا دارن، یکی که میگن خب دانشجوها مثلا چیزی سرشون نمیشه که. حالا این حرف تا حدودی درسته ولی کاملا نه. میگن دانشجو چیه؟ بچه یا دبیرستان آمده اونجا 3-4 سال درس میخونه بعد میره پیکارش، غیر از کتابای درسیش یک کتاب هم نمیخونه، در اغلبشون درساشون هم درست نمیخونن. اینا اصلا چی میدونه که من نمیدونم؟ میتلیشون یه ما که استاد اینهیم این چی میخواد به من بگه؟ میاد میشینه حرفای تکراری کلی و راجی میکنه، همینطور یکی داغ میکنه یک چیزی میگه، مقدماتشون نمیدونه ما این حرفا رو 20 سال پیش گفتیم، این مشکلات داشتیم، از اینا رد شدیم، این تازه فکر کرده از صفر آمده، از اول شروع کرده میخواد چرخو اختراع کنه. این بخششون اینجوری هست. بخشی هم نه، میبینن نه، بعضی بچه های دانشجو هستن خوب مسئله رو میفهمن، خوب گیر دادن، درست انگوش گذاشتن رو زخم و باید علاج بشه، میخواد مسئولش رو پیدا کنن، میخواد پاسخگو کنن. برای که پاسخگو نباشه اینا افراطی هست، اینا فلان هست، اینجوری یک جوری هر کسی دی با یک چیزی بعدا ما آقا برین از مجاری قانونی بیاریم. و الا تعریف شده اینا که شما گفتید، هم نماینده دانشجو در شورا بوده، هم دبیرخانه بوده، شعبات مختلفش. خب نه، شما باید بررسی کنید راه های قانونی که اعمال نمیشه اینا رو مؤثر کنید، دوباره بازسازی کنید. بعدا مطالبه عمومی رو دست کم نگیرید، مخصوصا الان که فضای مجازی آمده. ما که داریم چوب فضای مجازی رو تو مسائل اخلاقی و شایع سازی و مسائل مختلف میخوریم، چرا استفادهشو نمیکنیم؟ قبلا شما یه مقاله میخواستی بدی، من دهه 60 یا عالم بیانیه‌های دانشجوها و طلبه‌ها رو تو همین مشهد و خراسان من میدادم، همه رو اصلا کل متنشو من می‌نوشتم،
هم اعلامیه دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی و پزشکی و بچه ترکیب اون موقع رو، هم طلبه ها و حوزه و مدارس علمیه، اعلامیه رو همه رو چه من می نوشتم با امضای مثلا 20 تا انجمن اسلامی دانشگاه ها می آمد بیرون، با امضای مثلا 15 تا مدرسه علمیه می آمد بیرون، زمان دهه 60 و جنگ و فلان و اینا. اصلا ما اون زمان معطل نبودیم کسی به ما اجازه بده، ما خودمون رو بقیه اجازه میدادیم. اصلا آقا اجازه ما حرف بزنیم؟ اجازه چی؟ اصلا اجازه ما از کسی نمیخواد حرف میزنیم. بعد اون موقع ما با زور میزنیم یه مقاله تهیه بشه، 3 تا روزنامه بود 4 تا بود اینا هم چاپ میکرد یا نمیگرد. الان که دیگه اصلا روزنامه کسی نمیخونه، فضای مجازی، شما خودتون میتونید لشکرکشی کنید، حرف بزنید، اول حرفتون پخته و قوی باشه و حرف بزنید، نقد کنید، سوال کنید، بحث کنید، اینا میشه کاملا. البته اعضا باید، اعضای حقیقی وقت میذارن ارتباطات داشته باشن، بنده هم خودم که از همه شاید بیشتر داشتم و دارم، ولی همچین وظیفه تعریف نشد، نه گفته نشده به اعضای حقیقی که شما همچی کاری دارید. اعضای حقیقی معمولا به خاطر تأثیرشون بدون اختیارات حکومتی، خب حالا دارم عرض میکنم، اون اشکال دیگه ایه، همه اشکالات ایشون گرده، حواستون باشه. ببین اعضای حقیقی اولا اسمشون اعضای حقیقی مثل هم نیستن که، اعضای حقیقی داریم که چشماش بازه ولی خودش نیست تو جلسه اصلا. ما کسانی تو شورا داشتیم که در تمام این سالا یک بارم به هیچ چی اعتراض نکردن، سوال نکردن، خیلی مؤدبن، اصلا نظر ندارن. بعضیا داریم نظر دارن ولی ملاحظات دارن، یعنی به قرائن و عواقب و اینا خیلی بیشتر فکر میکنن تا اصل مسئله، که بعد نتیجه بگن آیا بگم یا نگم. اینجوریه، الا بیرون ازش میپرسی میگه، تو شورا مثلا ممکن نگه. حالا این که چه ملاحظاتی، بعضیا مربوط به ضعف امثال بنده است، بعضیا مربوط به موانعیه که تو شورا برقرار میشه، جفسازی میشه و نمیخوام باز کنم خیلی. اما اینکه گزارش بدن به افکار عمومی، این وظیفه اعضای شورا نبوده. البته من شخصا از زمان آقای خاتمی، من همون موقع پیشنهادی دادم که کل مذاکرات شورا علنی بشه، یعنی مثل مجلس چجوریه. اون زمان نشد، ولی دولت بعدش شد، یه مدتی دوربین فیلمبرداری هم آوردن تو شورا که اصلا ضبط کنه که تو مسائل مختلف هر کسی معلوم بشه کیا چی میگن اصلا و چرا میگن و چرا یک چیزی تصویب شد، چی تصویب شد، اجرا نشد. من که ندارم شخصا اینه، مگر جلسه خاصی باشه بگن آقا یک مسئله خیلی خاص. اصلا تو شورای انقلاب فرنگی ما مسئله به صورت محرمانه نداریم، اون شورای امنیت که نیست که، بحث آسیب شناسی و نقد و اینم از اعضای حقیقی. اعضای حقوقی هم که میفرمایید از اونها مایوس شدیم، اتفاقا بی خود مایوس شدید، همه چیز دست اوناست. اصلا اعضای حقیقی به یک معنا کاری نیستن. اعضای حقیقی یعنی اظهار نظر میکنم، یک حق رأی دارم. اتفاقا اعضای حقوقی شورا یعنی سازمان دارن، بودجه دارن، نیرو دارن، کارمند دارن، مسئولیت برایشون تعریف شده، اصلا به همین دلیل اومدن تو شورا. اونا رو باید فعال کرد، چه دولتی چه غیر دولتی. و بعد رؤسای سه قوه اونجا هن. اصلا امام گفت رؤسای سه قوه اونجا باشن که این تصمیمی که اونجا میگیرید از هر سه بعد، از هر سه زاویه دیده بشه، اشکالاتش برطرف بشه، اگه تصویب نشد که نشد، اگه تصویب شد دیگه مانع تلاشی نکنن به هیچ وجه، بره برای اجرا.
همین آسیب نیست؟ ها؟ چون از این سه قوه دو قوهش 4 ساله و خب هر دوره ممکنه یادم با یه گرایش سیاسی خاصی بیاد روی کار. ببینید این به تغییر روی شورا
چرا این نقش داره، داری که هر انتخاباتی که میشه اعضای حقوقی مخصوصه بعد از انتخابات یه تغییرات میکنن، یه مرتبه میبینی نظرات و رأی‌ها کلا برمیگرده. این یک مشکلیه، اما به نظر من این مشکل اساسی نیست اگر بعضی از مسائل اساسنامه‌ایش رعایت بشه، چون این مصوبات در واقع سیاست‌هاست، سیاست‌های کلی در حد رهبری نیست، سیاست‌های جزئی و عملیاتیه. چرا دیگه شورا، چرا دیگه شورا تصویب میشه؟ ولیکن یکی از اشکالات من همین بوده، در دولت‌های قبلم من اینو گفتم. شما فکر نکنید من زمان ایدو بعضی فکر کردن ما زمان ایدو، من زمان دولت قبلم گفتم که آقا این 30 تا مصوبه کجاست اینا؟ اگه اشکال داره خب اشکالشو برطرف، وقتی تصویب شده همه بودین، این کجاست؟ چرا امضا نمیشه؟ چرا ابلاغ نمیشه؟ چرا اجرا نشده؟ چرا کسی جواب نمیده؟ یا الان مصوبه میگن آقا هر 6 ماه باید بیای گزارش بده. چرا نمیاد گزارش بده؟ کم میاد. من زمان خاتمی هم اینو گفتم، زمان احمدی نژاد هم گفتم، زمان روحانی هم گفتم. متأ اونا اینجوری برخورد نمیگردن. اونا اون دوتا بحث میکردن، جر و بحث داشتیم ما بایشون، اما اینجوری که دیگه همه ساکت، ما میخواییم هر کار دلیم مخواد بکنیم، اینجوری نبود. حالا به هر صورت اینا رو توجه داشته باشین، اعضای حقوقی رو اتفاقا باید ازشون مطالبه کرد. مصوبات خود شورا رو دستون بگیرید، بگید آقا اینا رو شما تصویب کردین،
کی باید اینا رو اجرا میکرد؟ چرا کرد؟ چرا نکرد؟ این یک مطالبه مهمیه. اگر به مصوبات اشکال دارید اون هم عیب نداره. خب همین ضمانت همینه دیگه، دارم میگم ضمانت اجرایی چرا؟ امام چند بار گفت باید اینا عمل شود، اسمش قانون نیست ولی محتواش همون قانونه. رهبری هم چند بار گفت، رهبری چندین بار تکرار کرد گفت این عالی ترین قرارگاه تصمیم گیری علمی آموزشی فرهنگی کشوره، مصوباتش باید اجرا بشه، عالی ترین مقامات کشور تو شورای یا باید حضور پیدا کنن. حالا گرچه حضور پیدا نمیگه، ما از این شورا بالاتر نداریم. چی مثلا از رؤسای قوه، نماینده های مجلس، نماینده های وزارتخونه های علمی آموزشی فرهنگی، نماینده نمیدونم حوزه، نماینده سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، نمیدونم صدا و سیما، وزارتخونه های مختلف، همه کی الان امکانات و بودجه و مدیریت توزیع آموزش و فرهنگی دستش هست که تو شورا نیست؟ همه هستن، همه شماها رأی میدین اینا تصویب میشه، چرا مطالبه اجراش نمیشه؟ از اون طرف یه چیزایی یه مرتبه میبینی اجرا شد که اصلا تو شورا مطرح نشده. حالا او 21ش بود، فقط هم بود آموزشیش مطرح شد. او 23 مسائل غیر آموزشی داشت که اونها هم خیلی عجیب غریب بود. قانون اساسی میگه هیچ قرارداد با کشورهای بیگانه نباید ببنده الا که تو مجلس تصویب شه. خیلی از اون اصلا مجلس نرفت، یا رفت فقط مثلا گفتن فلان دفتر رئیس دبیرخانه مجلس دیده گفته که خیلی خوب برید، ما مجلس نماینده باید ببینن نظر بدن. اگه به اونا مربوط نیست، معاهده فرهنگی و علمی آموزشی تعلیم تربیت باید به شورای انقلاب فرهنگی بحث بشه، رو اصل سقوه ببینن بحث بکنیم. بعد میرن مثلا توی شورا، ما راجع به اعضای شورا یک سال دو سال پیش تقریبا کنوانسیون نگاه اسلامی به مسئله خانواده، حقوق کودک، حقوق مادر، پدر، اینا یه چیز خوبی تصویب کرده، البته ممکنه اشکالاتی هم داشته باشه. او رو ابلاغ و اجرا نکردن، چی نکردن؟ گفتن بار مالی داره. خب بار مالی داشته باشه، اصلا شما برای همین اینجا این که اگر چیزی رو تصویب کردید که بار مالی لازمه، مشکلات چه حل کنید؟ اگر هم نه تصویب نکنید، چرا تصویب میکنید؟ بعد میدونید کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل رو که بر مبنای دیدگاه لیبرالیستی تنظیم شده، نگاه سکولار به خانواده، که هم مطالب درست داره هم مطالب نادرست، او رو بدونه که بیا تو شورا اصلا تر نشد، خودشون امضا کردن، ابلاغ کردن، اجرا کردن، با پول بیت المال دارن اجرا میکنن مدت هاست. بعد پرسیدم آقا مگه اونا بار مالی نداره؟ مگه اونا بار مالی نداره؟ کجا تصویب شد؟ گفت نه دیگه، اونا دولت خودش بار مالیشو برداشته و داره اجرا. خب اشتباه میکنه آقا، یا علم مصوبات شورا اجرا نکنیم، بریم مصوبات دستورات سازمان ملل و غربی اینا رو بعد به کسی هم نگیم. نحوه بحث داخل شورا هم همینطور بحثی داره، یعنی یک عده معتقدن داخل شورا باید بحث‌های انتقادی باشه، چون تو شورا دیدگاه‌های بسیار مختلفی وجود داره. اینو بدونین، اعضای شورا حقیقیاش با هم یک دست با هم فکر نیستن، حقوقیاش هم همینطور، یعنی اینا واقعا نماینده کل جامعه هن. همه جناح ها توش هستن و راجع به همه مسائل اختلاف نظر وجود داره، ای بهم نداره. منتها اختلاف نظر در یک شورا یا بی نظری، خیلی اصلا نظر نمیدن، مثلا دولتی هم نگاه میکنن رئیسشون چی میگه، اونایی که فلان جای نگاه میکنن رئیسشون چی میگه، خلاف چیزشون که حرف نمیزنن، این بده. من حتی کسانی دیدم بیرون جلسه یه چیز میگه، تو جلسه نمیگه، یا یه چیز دیگه میگه، میگم آقا چون اینجوری حرف زدی؟ گفت ببین تو کاری که نیست، تو یعنی نهاد و سازمان زیر دستت نیست، من یک سازمان دستمه، چند صد تا مثلا چند هزار تا کارمند دارم، من باید از اینا بودجه بگیرم، من اگه حرف بزنم بودجم قطع میشه، تو فوقش باید دعوا میکنن، چیزی رو از دست نمی، کارمندام حقوقشون میمونه. ببینید خب اینا نباید اینطوری باشه که اعضای حقوقی رو باید پاسخگو کنیم، اعضای حقیقی پاسخگو باشن. من که معتقد به نشر علنی مطالبم، حالا او رو نکردن، حداقل به سوالات درست پاسخ داده بشه. البته شورا مصوبات بسیار خوب بسیار زیاد داشته، بخش مهمی از این مصوبات هم اجرا شده. من اینو به شما بگم، بسیاری از مصوبات شورا خوب بوده در این 30-40 سال و واقعا اجرا شده و گره‌های بزرگی رو باز کرده. آقا توی شورا چه خدمات بزرگی شده، اونا رو ببینید، خدمات فوق‌العاده‌ای شده، پیشرفت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی تو کشور. اینا اگر مصوبات و حمایت شورای انقلاب فرهنگی نبود مگه انجام میشد؟ همه اینا اونجا داره حمایت میشه، هدایت میشه اینا. ولی مشکلات هم بزرگه، موانع هم بزرگه. یه سوال دیگه تو چی بود سومی؟
استاد جسارت ساعت 4 چون پرواز دارید، حالا ما مشکل نداریم. خب اگر
سوال آخر تو چی بود؟ فقط تصمیم اجرایی تو شورا از نصب رؤسای دانشگاه ها بود، اونم گرفتن، اونم توی این دوره گفتن آقا وقتتون رو میگیره، بردن توی یک هیئتی یه چند نفری از شورا که دیگه خود اونا اینا تو صحنه شورا نمیاد، تقریبا تو صحنه شورا دیگه عملا هیچ اختیارات اجرایی وجود نداره، همش عملا دست دولته. برای که برایشون درس عبرت شده، حالی که یه آقایی تو شورا بود دیگه بهش گفتن نه دعوتش نمی کنن، این برای این بود که برای بقیه درس عبرت بشه و شده، یعنی اینا درس عبرت باید یاد بگیریم. خب السلام علیکم و رحمت.